بندی شده؟
دقیقاً مثل فوتبال دماوندی شده، بازیکن که میخواد تعویض بشه ظرف 10 ثانیه باید بره بیرون، اگر نره یک دقیقه باید اون بازیکنی که بیرون بوده منتظر بمونه تا تازه بیرون از زمین بره و بازی متوقف بشه. و
خب این واسه بعضی از این کشورهای عربی خوبه.
دقیقاً، یعنی خوراک کشورهای عربی. خب این از این نکات داوری که میتونه جام جهانی رو جذاب‌تر بکنه. خب اشاره هم کردم دیگه، شب گذشته دیدیم بازی‌ها با سه اخراجی آغاز شد، میزبان تونست مکزیکی که از بابت حضور در بازی افتتاحی هم رکورددار شد، هشتمین حضور مکزیک در بازی افتتاحی شد بود. و اتفاقا محمد این نکته دیگه این که دیدار مکزیک با آفریقای جنوبی اتفاقا در جام جهانی 2010 که در آفریقای جنوبی هم برگزار شد، اون دو تیم همونجا هم دوره تو افتتاحیه با هم بازی کرده بودن که اونجا بازی 1-1 مساوی شد. اما مکزیک خب توی مکزیکو سیتی و در حالی که میزبان مسابقات جام جهانی است نشون میده که به شدت به دنبال اینه که حداقل تا مراحل جام بالا بیاد.
آرش، این اولین بازی رو که میون کلامت مکزیک برد، مردم شو کردن، ریختن بیرون، اصلا انگار جام جهانی برد. خیلی دیگه خوشحال،
دقیقاً فوق‌العاده جمعیتی که در آستکا حضور داشت، چون مردم مکزیک هم به شدت فوتبال دوستن. آره. محمد این نکته خب راجب میزبانی به شدت افتضاح آمریکایی‌ها این روزها خیلی صحبت کردیم در رسانه، در سازمان، در صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی.
بله.
و اتفاقا بالعکس اون، یعنی وقتی کشورها وارد کشور آمریکا می‌شدن از بازرسی‌های بدنی که انجام می‌شد، از بی‌احترامی که انجام می‌شد، سنگال، نمی‌دونم بلژیک،
یکی داوره سومالی بود مثل اینکه
داوره سومالیایی که برش گردوندن و چقدر با شکوه به معنی یک قهرمان ازش استقبال کردن. از اون طرف مکزیکی‌ها بالعکس چقدر با شرف، چقدر مهمان نواز، چقدر انسان دوست آمدند، از همه تیم‌ها استقبال کردند و شب گذشتم که فوق‌العاده بود دیگه، وقتی گل پیروزی رو زدن به خصوص گل دوم رو تا خیالشون راحت بشه دیگه واقعا روی هوا بود ورزشگاه آستکا.
بله.
این نکته نمایندگان قاره آسیا هم بعد بامداد امروز رقابت‌ها برای نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی آغاز شد. کره جنوبی همونطور که انتظار داشتیم، البته به عقیده خیلی از کارشناسان شاید سخت‌ترین بازی کره، یکی برابر همین جمهوری چک بود، یکی هم برابر مکزیک. و چه کرد دقیقاً؟ و چه کرد در حالی که 1-0 عقب افتاده بود؟ لادیسلاو فریچی کاپتان جمهوری چک با از اون اوتای بلند و ضربه سری که زد دروازه کره رو باز کرد، اما یک کامبک یا بازگشت به بازی فوق‌العاده داشتن کره، یا 2-1 در نهایت جمهوری چک رو شکست دادن.
بله.
و یک گام بلند برای صعود بردارن. ضمن اینکه کره جنوبی هم الان خب بهترین تیم آسیایی حاضر در رقابت‌های جام جهانی شد که با عبور از ژاپن با 7 برد تبدیل به موفق‌ترین تیم آسیایی از نظر تعداد پیروزی در تاریخ این مسابقات شد. البته که خب ژاپن، تیم ملی فوتبال کشور و سایر نمایندگان قاره آسیا خب دیگه به ترتیب بازی آغاز خواهد شد، به خصوص تیم ملی فوتبال کشورمون، بازیکنان شایسته فوتبال ایران. اولین بازیمون رو ما سه‌شنبه میشه صبح زود دیگه، 4:30 صبح.
بله.
باید با نیوزیلند یا هلند نو برگزار بکنیم. بازی دوم ما میشه 31 خرداد ما با بلژیک، 22:30 دقیقه وقت تهران. یه بازی فوق العاده حساس میتونه برای ما باشه. و در نهایت بازی سوممون 6 تیر ماه با جمهوری مصر که 6:30 صبح باز برگزار میشه. ضمن اینکه تاریخ 6 تیر ماه خب مصادف میشه با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، اتفاقا فدراسیون فوتبال کشورمون یه درخواست به فیفا داده که با بازوبندهای مشکی درست
هنوز جواب نداده فیفا.
آره، هنوز فیفا جواب نداده، چون به هر شکل قوانین فیفا خب خیلی سختگیرانه هست و باید فیفا موافقت
کنه. آخه مورد سیاسی که نیست که، بالاخره
آره، نه 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 آره، اما به هر شکل
اعتقادی دیگه
موافقت آره فیفا رو بگیرن دیگه. من دیدم که تیم ملی عراق همین درخواست رو داده، دقیقاً همون روز اگر اشتباه نکنم عراق هم بازی داره و باز این درخواست مجازه.
اینفانتینو بچه خوبیه، قبول،
بچه خوبیه اگه بذارن دیگه، اگه از بابت حرف گوش کردم خیلی بچه خوبیه، داریم میبینیم که
خیلی جالبه. آرش که به بچه های تیم ملی گفته بود اگرم نمیومدیم میومدم با اتوبوس میومدم
با اتوبوس میومدم. حالا اتفاقا خب باید ثابت بکنه دیگه، ما 15 تا از روادید یا ویزاهای کاروانمون هنوز صادر نشده. البته نبی مدیر محترم تیم ملی فوتبال کشورمون گفتن داره کارا به خوبی پیش میره. با علوی سخنگو محترم فدراسیون فوتبال هم که من شب گذشته یه گفتگویی باهاشون داشتم، ایشون هم گفتن همینطور گفته میشه شاید حدود نیمی از اون باز 15 نفر روادیدشون صادر بشه. و واقعا اینجاست دایی اینفانتینو باید در واقع حضور خودش رو و اون ریاست خودش رو، اگر واقعا هیچ منافعی براش نداره و فقط و فقط حرف فیفا هست،
یه آمریکا موش ندونه،
آره دقیقاً، باید این رو ثابت بکنه و روادید سایر کاروان تیم ملی فوتبال کشور رو هم صادر بکنه تا انشالله با خیلی راحت برای بچه تیم ملی عازم آمریکا بشن. ما دو بازی رو در لس آنجلس برگزار میکنیم، یه بازی رو در سیاتل و انشالله که بتونیم با نتایج خیلی خوبی که میگیریم دل مردم رو شاد بکنن، ملی پوشان شایسته فوتبال کشورمون. امشب هم باز یکی دیگر از میزبانان کانادا قرار است به مساف بوسنی هرزگوین بره، ساعت 22:30 به وقت تهران. از یک شنبه دیگه بازی ها فکر میکنم در روز 4 تا بازی داریم، 5 تا بازی داریم، 3 تا بازی داریم، دیگه به شدت فشرده میشه. بامداد یک شنبه هم یه بازی فوق العاده جذاب بین برزیل مراکش، از اون بازیایی که 1:30 بامداد به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست.
بامداد یک شنبه فرمودید؟
آره دقیقاً عرض کردم، فکر فوق العاده جذاب باشه. این حالا مختصر اطلاعاتی بود که در اختیار شما و شنوندگان عزیز قرار دادم. باز اگر نکته یا سوالی هست در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی خوب، خیلی خوب، عالی بودی آرش جان.
ارادتمندم.
زنده باشین. خیلی متشکرم و با خدافظی می‌کنیم.
ارادتمندم با افتخار در تواضع می‌کنم. رادیو سلامت در کنار شما و شنوندگان و هموطنان عزیزم بودم.
بزرگواری قربان. خداحافظ. خداحافظ.
سر راه کنار برید ایرانی ها رسیدن، رستم و قاسم و آرش همه صف کشیدن، سوخت موشک توی ساق بچه ها اسیره، یه جهان منتظرن چمن آتیش بگیره. علی بیرو توی دروازه یا که نیازمند، کنار شجاع و کنعانی میشن پدافند، دنگه هرمز ما تو دستای سعیده، همه دنیا میدونن به هیچ کی راه نمیده. شوتای قدوس و رامین مثل خیبر شکن، مستقیم به قلب دروازه دشمن میرن، تو را بی دریب زنه نعمتی هم حامیشه، مثل هایپرسونیک از لای دفاع رد میشه. صلح فیفا اگه توی دسته جانیه، اینجا حرف عزت و غیرت ایرانیه، قائدی تارمی و محبی وقتی وایسن، بچه بوشهرن و مردای خلیج فارسن. خلیج فارس روشن، دیدم تو را چشم خلیج فارس روشن. وقتی تیم قلب نوعی وسط میدونه، اسم ایرانه که باید یادتون بمونه، توی دروازه های آمریکا گل میکاری، هممون رو دوشمون پرچم یه طرف میلاد و از اون طرفم جهان بخش، پهبد شاه درو دروازه می کنن پخش، حاج صفی هر دانی و یوسفی مثل شیرن، تو پای علی پور از پاتریوتم در میرن.
درود میفرستیم به روح بلند قائد شهید امت اسلام، رهبر شهید عزیزمون حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رحمت الله علیه، و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای این خاک مقدس رو. دوستان، رهبر شهید انقلاب برای خانواده بزرگوار شهدا احترام خاصی قائل بودن و حتی در دوران ریاست جمهوریشون هم علیگونه به این خانواده ها خدمت می کردن. رهبر شهید انقلاب در دیدار از خانواده های شهدا وارد منزل همسر شهیدی شدن که مریض بود و وضع خونه نابسامان. ایشون ضمن دستور به همراهان برای انتقال همسر مکرمه شهید به بیمارستان، خودشون به نظافت منزلشون مشغول شده بودند. یاد و خاطره رهبر عزیز نازنین شهیدمون گرامی.
این آرامش همون چیزیست که اولیاء خدا داشتن در سختی ها، در مشکلات فراوان روحشون آرامش داشته است.
ولی همین روبروی ایشون بودند و نگاه کردند، این نگاه هنوز یادم هست. اینم میتونستم خیره شم، هم دوست داشتم هم میتونم نگاه کنم.
علاقه اینها به خاطر این بود که میدونستن دارن جایی میرن شعر میخونن که میزبان خودش ادیبه.
خیلی برای ما عجیب بود این وفای به عهد ایشون، عهدی که به حالا به قولی که داده بودن.
به خصوص جنگ 12 روزه به بعد همیشه نگران حضرت آقا بودن.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله.
اقیانوس آرام.
چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فعنی به کل مؤمنین رفیق و شفیع.
هیاهوها فضای زمانه رو پر کرده. از هر طرف صداها و التهابهایی بلند میشه که گاهی تشخیص راست از دروغ رو مشکل میکنه. هشدارها، وعده‌ها، تهدیدها، ژست‌های صلح طلبانه، تصویرهای ترس‌آفرین و پیام‌های امید ساختگی همه در کنار هم به گوش میرسن. توی این اقیانوس پرآشوب بعضیا زیر بار این حجم از صداها دچار سردرگمی و اضطراب میشن. اما در منطق رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، آنچه به نام بیش فعالی سیاسی دشمن معرفی میشه، نه نشانه قدرت بلکه علامتی از اضطراب و آشفتگی راهبردی دشمنه. انگار که میخواد با تحرک پرشتاب درد عمیق ناکامیهاش رو پنهان کنه. در اندیشه رهبر شهید ما این شتاب زدگی، پراکندگی و تضاد در رفتار دشمن نشون میده که محاسباتش دچار اختلال شده. از یک طرف تهدید میکنه و از سمت دیگه جست مذاکره میگیره. بارها بر طبل جنگ روانی میکوبه و گاهی از زبان صلح حرف میزنه. از ابزارهای متناقض بهره میگیره و لحظه‌ای از تولید التهاب متوقف نمیشه. این تضادها علامتی از بیقراری و ناکامی عمیق دشمنه، نه برتری. دشمنی که مدام موضعش رو عوض میکنه در واقع درگیر نوعی آشفتگی راهبردیه، شبیه بیماری که برای پنهان کردن درد مدام حرکت میکنه، اما این حرکت ها خودش نشونه عمق رنجیه که میکشه.
در مسائل جهانی اون چیزی که از همه واضح‌تر و بارزتر است بیش فعال شدن جبهه مقابل ما. بیماری بیش فعالی یکی از بیماری‌های کودکان و نوجوانان بیش فعالی است. بیش فعالی معناش این است که تحرک زیاد، کارهای گوناگون انجام میدهند اما تمرکز نیست، هدف نیست، به این در اون در میزنند. تحرک زیاد اما بدون هدف و غالبا همراه با ناکامی. این حالت بیش فعالی انسان این حالت رو امروز در جبهه مقابل دشمن مشاهده میکنه. مشغول تحرکات گوناگونن، تحریم، قطعنامه، تهمت، جعلسازی علیه نظام اسلامی، تقویت معارضان داخلی، با اصطلاح ورزشکارا دوپینگ کردن معارضین داخلی که اینا رو هم تو هی با آمپولهای نیروزا که هیچ تأثیری هم در تقویت واقعی نداره، فقط ظاهرا او رو فعال میکنه، این تزریق کنن به داخلی ها.
رهبر شهید ما تأکید می‌کردند که جامعه نباید فریب این هیاهوی پر سر و صدا رو بخوره، بلکه باید به عمق ماجرا نگاه کنه. وقتی افراد یک جامعه بین صدا و معنا تفکیک قائل بشن، نه تنها از جنگ روانی آسیب نمی‌بینن، بلکه سلامت روانیشون رو هم حفظ می‌کنن. سلامت معنوی هم تو همین نقطه معنا پیدا می‌کنه. اتکا به حقیقت، نه به ظواهر پر زرق و برق. وقتی جامعه بتونه آرامش تحلیلی خودش رو حفظ کنه، در زندگی فردی هم به تعادل و اطمینان بیشتری دست پیدا می‌کنه.
شنیدید که یکی از این شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که فعال بود در ارتباط با معارضین و خبرهای اینجا رو ببرن، دستورهای اونجا رو برسونن، همینطور شلوغ کنن، فضا رو چک کنن، می‌خواست تعطیل کنه موقتاً برای تعمیرات. دولت آمریکا مانع شد، گفت شما اگر الان تعطیل موقت بکنید ولو برای تعمیرات، این به معارضین داخل ایران ضرر می‌زنه. جلوشو گرفتن، نگذاشتن تعمیر، یعنی تعطیل موقت را به این شبکه اجتماعی اجازه ندادن. همه وسایل ارتباطی رو به کار گرفتن، امروز وسایل سیاسی رو به کار گرفتن، وسایل فرهنگی رو به کار گرفتن، وسایل اقتصادی رو به کار گرفتن، برای اینکه تحریم‌ها در حق ایران کهنه نشود و وسط راه از کار نیفته، مأمور مخصوص معین کرده از دولت آمریکا، یک مأمور عالی رتبه اقتصادی و پولی خودش رو دائم همینطور وادار کنن علیه ایران. این بیش فعالی نظام استکبار و جبهه مقابل نظام اسلامی امروز به نظر من بارزترین حوادثه.
در نهایت این فهم عمیق به سلامت فراگیر زندگی گره می‌خوره. جامعه‌ای که اسیر شتاب زدگی‌های القائی نشه، مسیر خودش رو با طمأنینه ادامه میده و در برابر تلاطم‌ها استوار میمونه. در چنین فضایی حتی پرهیاهوترین امواج هم نمیتونن آرامش درونی رو به هم بزنن، چرا که در پس این ظاهر متلاطم حقیقتی آرام و عمیق جریان داره. همون آرامشی که در دل امواج خروشان نامش اقیانوس آرامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه و مردم حرف میزنن. بلدین لم یلحق بهم، با ماها دارن میگن، ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم صدا رو.
یه حادثه ای برای کشور پیش بیاد، خدای متعال این مردم رو مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خدا من رواج بده.
خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که در کنار ما هستید رفقا. شنوندگان با صفا و بزرگوار و با معرفت و پایکار، 14:20 تهران، رادیو سلامت، ادامه ویژه برنامه موج آرامش تا ساعت 15 به شرط حیات با افتخار میهمان لحظات ارزشمندتون هستیم. ازتون پرسیدیم در برنامه امروز که از چه چیزی بیشتر خسته میشین، کار زیاد یا فکر زیاد. بعضیا در طول شبانه روز از 24 ساعت 25 ساعت هم کار کنن خسته نمیشن، ولی یه ویروس دور از جون خدازاری داریم به نام نشخوار فکری. مثلا یوهو تو 10 دقیقه میشینه راجب گذشته، 3 روز پیش، 1 هفته پیش، 1 ماه پیش، 3 سال پیش، فلانی، اون چیزی که بین بابا اول برنامه خدمت اون قضیه تموم شد، دوباره میشینه خودخوری، خودزنی، خدازاری. این موضوع کمتر از 10 دقیقه این شخص رو از پا میندازه. با این مقدمه میخوام عرض کنم که از چه چیزی بیشتر خسته میشین، کار زیاد یا فکر زیاد. 30102. دوستان، گاهی برخی افراد با سخنچینی باعث میشن نسبت به دیگران فکرهای نامناسب پیدا کنیم و این افکار مدام نشخوار بشن. اینکه چرا فلانی اون حرفو در مورد من زده، دارم براش اتفاقا جبران میکنم، یک حالی ازش به ای آقا خانوم، بعد تازه در ادامه حالا صبر کن نوبت منم میرسه. بله، شب دراز است و قلندر بیدار، حالا دارم برات بد میگم. آره رفیق، این نشخوارهای ذهنی فقط آرامشمون رو به هم میریزه، هیچ اتفاق دیگه‌ای در ما رخ نمیده. به خدا توکل کنیم، خودش حواسش به همه چی هست. اصلا حالا به قول قدیمی، اصلا واگذارش کنیم به خدا. خوبه؟ بذار بسپارش به خدا. تو ببخش، بگذر، گذشت کن. به قول قدیمی ها، مرداب به رود گفت چه کردی که زلالی؟ گفت گذشتم. خب بریم همراه بشیم با همکار ارجمند خبرنگارمون، سرکار خانم سحر قناعتی. سلامی مجدد، خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. همونطور که گفته بودم، قراره که یه سری خبرهای حال خوب کنه فرهنگی هنری رو با هم دیگه مرور کنیم.
بله.
اول میخوام از نقاشی جدید آقای حسن روح‌الامین شروع کنم که با یاد و نام حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام این نقاشی به ثمر رسید و با یک درخواستی از ایشون، اینکه یک نگاه غضب‌آلود به فرعونیان زمان حال حاضر داشته باشن. این رو حسن روح الامین که خالق اثر از حضرت عباس علیه السلام خواست و نقاشی دیگه واقعا کاره آقای روح الامین نیاز به توصیف و تعریف من نداره، انقدر که زیبا هستن. و یک نوشته ای هم در کنارش منتشر کردی یا عباس، امشب کاری که برای شما بود انجام دادم و تمام شد. آقا، مزد این کاری که انجام شد یک نگاه غضب‌آلود به این فرعونیان زمان بکن. و ایشون رو به مادرشون قسم دادن و کار فوق‌العاده و به شدت زیبایی هست.
بله.
صندوق اعتباری هنر یک امکانی رو برای هنرمندان مینابی قرار داد، اینکه هنرمندان میناب اعتبار عضویتشون در صندوق اعتباری هنر دائمی شد. 94 نفر از هنرمندان عرصه های مختلف هستند و حالا با توجه به اینکه آسیب هایی وارد شده به فعالیت های فرهنگی هنری، صندوق اعتباری هنر تلاش میکنه که گامی در جهت جبران اینها برداره و برای هنرمندان مینابی این امکان رو در نظر گرفت که حق عضویت و امکان عضویتشون به شکل دائمی برقرار شد.
بله.
اما یک خبر خوب این که یک کارتونیست اهل خراسان شمالی در جشنواره بین المللی کارتون پول و سرمایه حائز رتبه شد و از بین 293 هنرمند داخلی و خارجی تونست رتبه چهارم رو کسب کنه. این اتفاق فوق‌العاده‌ایه، این که هنرمندای ما با آثارشون در جشنواره های بین المللی خیلی درخشند و نام ایران رو بلند آوازه تر از قبل می کنند.
بله.
آیین ستایشگر فرهنگ هم به یاد علی خسروی برگزار میشه در خانه هنرمندان ایران و یک نمایشگاهی از آثار طراحی گرافیک، پرسنگاری و نقاشی در گالری های ممیز زمستان خانه هنرمندان کار خودش رو شروع میکنه و تا روزهای پایانی خرداد هم از ساعت 14 تا 21 برای عموم مردم برقرار هست و گالری گردی اصولا یکی از کارهاییه که به شدت میتونه حال آدم رو خوب کنه و حتما پیشنهاد میدم عزیزانی که علاقه من هستن حتما برن و استفاده کنن از این فرصتی که پیش اومده. سری بزنیم به دنیای سینما. میخوام از 8 تا مستندی بگم که این روزها به نمایش در میاد و روز دوشنبه 25 خرداد مستندهای کوه راستی، نه به کودک کشی، خانه پدری، آن سوی درختان، نجوای چیزها، زخم و آینه، سرخوش و آلبوم های بی صدا در سالن حقیقت به نمایش در میاد و دوستداران سینمای مستند میتونن به شکل رایگان و آزاد به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که در میدان شهید قندی قرار داره مراجعه کنن و به تماشای این اثر بشینن. همونطور که پیش از این گفتم نیم شب هم به مدت 3 روز به شکل نیمبها به نمایش عمومی در میاد و حتما میتونن عزیزانمون از این فرصتی که پیش اومده استفاده کنن. و از آمار فروش فیلم ها بگم که همچنان یک فیلم اجتماعی صدرنشینه فروش هستش و بیش از 11 میلیارد تومان فروخته این فیلم، فیلم تهران کناره. و بعد از این فیلم هم فیلم ماجراجویی در جزیره جیمز باند قرار داره که یک فیلم کمدی هستش و بعد از اون کفایت مذاکرات باز هم فیلم کمدی و بعد از اون هم آنتیک که باز هم یک فیلم کمدی هستش و بعد از آنتیک فیلم تاکسیدرمیه که تلفیق بین کمدی و مسائل اجتماعی و حتی تاریخی هستش. یک فیلم ژانر کودک و نوجوان هم در رتبه بعدی قرار داره، سفر به لیمونیا که 11863 نفر هم تا به امروز به تماشای اون نشستن. افسانه سپهر، نیمشب، قمارباز و بهشت تبهکاران، همینطور خط نجات، رخ نیلو، جولیت و شاه، اینا فیلم هایی هستن که در رتبه های بعدی قرار دارن و سینما دوستان میتونن این شبها و روزها هم برن و به تماشای این کارها بشینن. و در پایان سری بزنم به دنیای تئاتر و این رو بگم که نمایش دیکتاتور اجراش تا 29 خرداد تمدید شد. یک کار اجتماعی هست از آقای علیرضا معروفی و با استقبال هم همراه شده. قرار بود امروز اجراش به پایان برسه اما با توجه به استقبالی که ازش شد تا 29 خرداد تمدید شد. ساعت 19 سالن سمندریان این شبها میزبان این نمایش هستش و علاقه‌مندان به هنر تئاتر حتما میتونن از این نمایش استفاده کنن.
بسیار عالی، خیلی لطف کردید، از شما تشکر میکنیم و با اتون خداحافظی.
خواهش میکنم، آرزوی سلامتی، عزت و آرامش دارم برای همه مردم ایران عزیزتر از جان. خدا نگهدار.
خداحافظ.
من بی‌قرار قرارم، از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که به روی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابیست.